اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. بعد اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در طی نوبت‌های گذشته آیات بینات سوره مبارکه حجرات را مطرح کردیم. سخن به اینجا رسید که حضرت باری تعالی بهترین مناسبترین ارتباط جاری بین مسلمانان را در قالب پیمان و حبت و ارتباط برادری یاد فرمود. رابطه این که منصفانه ترین ارتباط پایاپای در میان همه مناسبت ها و روابط اجتماعی محسوب می شود بین انسان ها. پیوندی که در اون پیوستگی وجود دارد، دلبستگی وجود دارد و در این حال یه حقوق متقابلی هم در آن دیده می شود، نمانند ارتباطی که والدین با فرزندان دارند که چندان تساوی در این تعامل دیده نمی شود و لحاظ نشده است در شریعت بنابر همه علل حکیمانه‌ای که دارد. و در این حال لطیفترین ارتباطات هم به نوعی محسوب می شود این ارتباط برادری. اما به دنبال اون شش نکته مطرح شد که این نکات ششگانه همان گونه که توضیح دادیم عواملی بود که این نوع ارتباطی که باید بین مؤمنان و مسلمانان حاکم باشد را به چالش می کشد و لرزه بر پیکره این رابطه زیبا ایجاد می کند. شش نکته این که از سخریه و تمسخر آغاز شد و به غیبت به پایان رسید و خدمت دوستان گفتیم و تکرار عرائض نمی کنم. به دنبال این که این بحث مطرح شد و گفته شد که حضرت باری تعالی مطلب را بازگو فرمود و خدمت دوستان گفتیم که در آیه شریف در بحث غیبت حضرت باری تعالی نکات زیبا این رو در لابلای همین سخنه ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه نهفته قرار داد. غیبت همان گونه که میته حاضر نیست، مردار و انسان مرده حاضر نیست، طبعا جایی است که آن که غیبت می شود توانایی دفاع از خودش را ندارد و این ناجوان مردانه ترین روش است که انسان از پشت خنجر بزند و غایبانه برخورد کند با انسانی و حیثیت او. اگر اکل میت است و لحم و گوشت کنده از بدن مرده می شود، یعنی نقص ایجاد میشه، نقصی که دیگه قابل جبران نیست. اگر عضوی از انسان زنده بخشی پاره جراحتی گوشتی برداشته شد، جبران می شود، التیام پیدا می کند، بافت ها کار خودشون رو می کنند. اما از انسان مرده اگر گوشتی کنده شد چه؟ دیگه قابل جبران و بازگشت نیست. اگر کسی مورد غیبت قرار گرفت، تیر از کمان چرفت نیاید به شست باز. با هر شیبه و کاری نمی توانیم جبران کنیم. به همین خاطر ضربه مرگباری است، ضربه این که از غیبت بر پیکر انسانی وارد می شود. و در نهایت این که اگر خوردن مردار است، مردار خاری کار کسی نیست مگر درندگان، و غیبت کردن سبوعیت دارد، خوبی درندگی دارد، طبق آن که از آیه شریفه استفاده میکنه. و در نهایت فرمود و اتقوا الله ان الله تواب رحیم، و در این حال مراقب باشید حدود الهی خودتون رو حفظ کنید. پایان تمام این شش نکته به دلیل این که انسانها دامن آلوده به این مسائلند، به هر تقدیر امید و نوید خودش را حضرت باری تعالی اعلام فرمود که بازگردید، ان الله تواب رحیم، خداوند توبه پذیر است و با رحمت خیش برخورد میکند. به دنبال این مباحث ششگانه فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، برای تکمیل این بحث حضرت باری تعالی باز به ریشه های تولید آسیب های ششگانه پیشین اشاره میکنه. البته من دیگه تکرار نمیکنم که ملاحظه فرمودید هر کدام از شش نکته گذشته، اولی زمین ساز، دومی برای سوم بستر رو مساعد میکرد تا میرسید به اون ششم. یعنی یه زنجیره پیوندی درون این مسائل این چینی وجود داشت. الان هم خداوند سبحان به اون زیربنا این که موجب می شود آدمیان لباس کنند به اتهام دیگران، به سوء ظن به دیگران، به لمز، به طعن، به تمسخر و سخریه اشاره جدی می کند و پایه های اون رو می زند. من مقدمه رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. فقط یه ترجمان ساده انسان ها، ما شما را آفریدیم از یک مذکر و مؤنث و جناکم، به شما را قرار دادیم شعوب و قبیله هایی، شعبه ها و قبیله هایی، تا آن که با یکدیگر آشنا شوید و بدانید با کرامت ترین شما و شریف ترین شما در نزد خداوند با تقوا ترین شماست. نکته ای که عزیزان موجب می شود انسان ها چنین جرأتی رو به خودشون می دهند که به جان دیگران، به مال دیگران، به آبروی دیگران تعدی و دست رازی کنند، اون حس خود برتری و تفاخری است که نسبت به دیگران و مردمان حس می کنند. هنگامی که انسان خودش رو برتر از همگان یا اونها که با او در ارتباطن برمی شمارد، این رخصت رو به خودش میده که آبروشون رو به بازی بگیرد، آنگونه که می خواهد عمل کند، تحقیر بکند، توهین بکند، تمسخر داشته باشد، به دلیل این که خودش رو از یه مستوای برتری می بیند و صاحب جایگاهی می داند که به دیگران هجمه و هجوم کند، نه اینکه خودش رو در موضع فرودتر ببیند. چون خودش رو فراتر میبیند، از اون جایگاه فراتر این هجمه و حمله خودش رو خواهد داشت. چه چیزی موجب میشود که انسانها خودشون رو از دیگران فراتر میدانند؟ امتیازاتی که میپندارند دارای اون امتیازها هستند و اون امتیاز رو دقت بفرمایید وجه فخر خودشون و تفاخر خودشون به دیگران میدانند، به همین بدجهت یه رجحانی برای خودشون قائلند. این نکته بسیار ریشه‌ای و عمیق در سیر تاریخ بشر است عزیزان. هنگامی که نگاه میکنیم انسانها یه اموری است که به اینها سخت حس تفاخر دارن و نسبت به اون یه امتیازی برای خودشون قائل میشن هنگامی که دارای اون هستن و دیگه به دنبال اون پیامدهای بعدی مشاهده میشن. مجموعه اون چه انسان ها بدان تفاخر می کنند، اگر دقت کنیم نام است عزیزان، نسب است، جغرافی هاست، زر است، زور است و حتی علم. یعنی یه امور اعتباری است که موجب تفاخر انسان ها میشه. اون قسم اول که عرض کردم نسبت ها و ارتباطات، حالا نسبت با کسان یا نسبت با مکان، این امور موجب میشه که انسانها حس تفاخر دارن. یه نگاهی بفرمایید در طول تاریخ قبیله سالاری ها، منطق مداری ها، یعنی اینکه انسانها خودشون رو به نوعی چون از این منطقه جغرافیایی میدانستن یا از این نژاد و تبار برمی شماردن، برتری برای خودشون نسبت به دیگران قائل بودن. آنچه در طول تاریخ مشاهده می کنید که چه جنگ ها و خصومت هایی از این شیبه تفاخرها برخاست. نزاع های بین عرض به خدمتون عرب و عجم، ترک و تازیک به تعبیر و ادبا، و شکل‌های مختلف اون به بیان امروزی آپارتاید‌های مختلفی که شما مشاهده کردید، از دل این چه چیزها در قرن بیستم برون آمد؟ نازیسم از کجا برون آمد عزیزان؟ فاشیسم از کجا بیرون میاد؟ نمیدانم تمام این شیوه های این چینی که موجب تفاخر میشد در سطح کلان جامعه بشری و بر روی دست انسان ها تاریخ جنایاتش باقی مونده است. آنی که شما الان در بعض از جماعات روی زمین میبینید، خود رو نجات بر نجات بر تردانستن است که موجب آن میشود که تیغ رو تیز میکنند و بر گلوی هر کسی که میخواهند مینهند و میفشارند. زیربنای صهیونیسم رو چی تشکیل میده اصلا؟ این تفاخر نژادی است که خودشون نژاد برتر میدونن، نژاد اصلاح شده میدونن، رشد یافته میدانند. پس یه نکته بسیار مهم این در سطح بالای اون ابعاد کوچکتر اون هم هست. حالا بالاخره در اون سطح نژاد برتر یا در یه منطقه خاصی بودن یا قبیله و عشیره خاصی از این تبار و از این نام و به تعبیر ساده‌تر و روان‌تر از این خاندان و از این خانواده و اینها یه اعتباراتی است که انسان‌ها سخت تاختند به این اعتبارات و پرداختند و وجوه امتیاز خودشون قرار دادن. این تفاخراتی است عزیزان که از اون جز نزاع و خصومت و کینه برنخواسته است در طول تاریخ و منشأ اختلاف و معارضات جدی شده است. در کنار این خوب مسائل دیگه هم هست، بالاخره زر است و موقعیت و جایگاه مالی که تفاخر به موقعیت‌های اقتصادی فراوان در طول تاریخ، امروز هم مبنای معارضات سیاسی در دنیا گاه می‌بینید همین است اصلا، به دلیل اون سلطه اقتصادی است که جمعی این حالت چت خدایی رو برای خودشون در دنیا قائلند و می‌پردازند. قدرت این چنین است، موجب تفاخر می‌شود و حتی علم هم با اون عنوان مصطلحی که ما داریم برای علم، نه با اون عنوانی که حقیقت علم رو تشکیل میدهد. بزرگواران، یعنی همون علمی که مصطلح امروز بین ما، همون دانش، آگاهی، تراکم سیستماتیک اطلاعات، به تعبیر بعضی از صاحب نظران عرض مقدمه علم خوان و نویس، یعنی همین علم هم همینه. امروز در دنیای ما این علم بیش از آن که بخواهد راهگشای جامعه بشری باشد، مشکلات اجتماعی و زندگی انسان رو بردارد، اختلافات شدید ایجاد می کند برای انسان ها و تفاخرات و مفاخرات رو ایجاد می کند. بالاخره کشورهای توسعه یافته در حال توسعه، عقب مانده، پیشرفت کرده، نکرده، تقسیم بندی ها و غیره، و خود این علم و این دانش تجربی رو به معنای خواسترش اگر بگیم، این یه وجهی باشه برای تحقیر و توهین و خرد کردن دیگران و بالا بردن شخصیت خود صاحبان و دارندگان ها. من بعد آسیب شناسیش رو عرض میکنم، محاسنش در جای خود بماند. پس اینها چیزهایی است که موجب تفاخر میشه. خوب دقت بفرمایید عزیزان، مجموعه این اسباب فخر رو که نگاه میکنید، اینها اسبابی است که اختلاف زاست در میان انسان ها، یعنی موجب اختلاف تاریخی شده است و می شود و متاسفانه خواهد شد. و حال اینکه در شرایع الهی به شکل خاص من در اسلام عرض می کنم و آموزه های این کتاب مستطاب، هیچ کدام از این عناوین جایگاهی برای فخر کسی ندارد. نه نسب و قبیله و عشیره موجب افتخار کسی است. لا فضل العربی علی العجمی و لا العجمی علی العربی. نه سید قرشی فرقی می کند نه سیاه حبشی، هیچ تفاوتی نیست در این مکتب و مرام، به خودی خود امتیازی نمی آورد. داشتن مال و نداشتن مال امتیازی به شخصیت انسان نمی دهد. مالدار فقیر از جهت ایمان چه تفاوتی دارد با فقیر فقیر از جهت ایمان؟ فرقی نمی کند. چه امتیازی می تونن داشته باشند طبق آموزه های این کتاب؟ صاحبان قدرت همینطور، و عرض به خدمتون تمام این اعتبارات، حتی همون دانش و علم، همان که چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا، اون هم همین است. اما در اسلام و در قرآنی امتیازاتی در کنار این امتیازات تعریف میشه که بعد از آن که انسانها در پیشگاه عدالت و قانون یکسانند،
موجب تمایز و تفاضل بین انسان ها میشه. بله اون میشه وجه تفاوت و تفاضل به انسان ها. حتی اون بچه فخر نمیشه، اما بچه تمایز میشه، ولی تمایزی که موجب زدودن اختلافات میشه، نه موجب افزایش و زایش اختلافات. بارها خدمت عزیزان گفتیم سه نکته رو در قرآن میبینید که خدای سبحان به این سه نکته اشاره میکند، تأکید میکند و تفاضل بین انسان ها تعریف میشد بر مبنای این سه نکته. میفرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آنها که میدانند و نمیدانند در پیشگاه خداوند یکسانند؟ خیر، یکسان نیستند. یعنی علم، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خداوند مؤمنان صاحب علم رو رفعت بیشتری میدهد. خب این علمی که خدا در اینجا مطرح میکند، این صرف دانستن و آگاهی است؟ خیر، این علمی است که اتقوا الله و یعلمکم الله، پیوند با تقوا دارد. این علمی است که جان و وجود انسان رو روشن میکند، یعنی دانش اگر هست قرین با بینش است و منفک از بینش نیست. این همون علمی است که العلم نور یقذف الله، این علمی است که قرین با نور، روشن ضمیری و پاکیزه شدن وجود انسان است. این معنای از علم، نه معنای اصطلاحی که امروز در این دهه های اخیر صده های اخیر بین انسان ها شایع و رایج است. این علم عامل تفاضل انسان ها میشه. عامل دوم همان گونه که میدانید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، بحث جد و جهد و جهاد و کوشش در راه خداوند در مسیر سعادت و صلاح و فلاح به تمام معانی اون پویایی، کوشایی، جویایی. این عاملی است که انسان اون که رغبت دارد، سستی دارد، زمینگیر است، برو شیر درنده باشه، دغل مینداز خود را چروباه شل، این مسلم تفاضل داره در نزد خداوند. اون پویا نسبت به این انسان قاعد زمینگیر خفتیده خسبیده. عامل سوم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوا. سه عامل رو در قبال اون عوامل اختلافزا میبینیم که خداوند یاد میکند که اینها اختلاف زداست. یعنی اگر کسی به تقوا برسد دیگه بین او و دیگران از این ناحیه کینه‌ای وجود ندارد، اختلافی وجود ندارد. اگر کسی به مقام علم از این نوع علم برسد، اگر کسی به این جد و جهد و پویایی برسد، این اصلا موجب اون نمیشود که بخواهد تفاخری به دیگران داشته باشد. اون علم وقتی میاد سر آدمی رو پایین تر می آورد، انسان رو خاضع تر و خاشع تر می کند. هنگامی که اون جد و جهد میاد، انسان بالاخره اون خضوع در وجودش بیشتر، به تعبیر ما خاکی تر میشه. چنین انسانی وقتی بسم، وقتی تقوا میاد که به اوج میرسد و کار روشن و مشخص میشه. با توجه به اون چه گفتم خدمت دوستان عزیز، برای اینکه زیر بنای این مفاخرات غلط و این اعتباریات بیهودهی که حافظه تاریخی انسانها رو به خودش گاه مشغول کرده است از میان برداشته بشه و ریشه اینها زده بشه، خداوند سبحان فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانها ما شما را آفریدیم از یک مذکر و مؤنث. این بحث به اصطلاح زیستی این رو قبلا خدمت دوستان گفتیم، دیگه نمیخوام اینجا مطرح کنم خدمت عزیزان. اون تکیه کلام در این آیه شریفه به نتیجه این بحث است و میدانیم بالاخره ظواهر آیات شریفه قرآن. اخیرا هم در شرح نهج البلاغه خطبه نخستین خدمت عزیزان عرض کردم که ظواهر آیات قرآن نشان دهنده خلقت مستقل است، نه تبدل انواع، نه انتخاب طبیعی و تکامل داروینیسم. اون چه در آیات قرآن نشان میدهد همینی که میبینید، صریح داره میگه انسان ها ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم. یعنی این زن و مرد ارتباطی با نسل دیگری و پیشینی ندارن، یه خلق مستقلی دارن، اینا یه خلقت مستقلی دارن. نام این مذکر در قرآن آمده است، آدم، لذا فرزندان او شدند بنی آدم، و نام همسر او در روایات ما آمده است. در خود قرآن اسمی از این انثا برده نشده که نام او چیست. می‌فرمایید حوا ما شما را آفریدیم من ذکرین و انثا، پس تمام شما فرزندان یک خانواده هستید، بنابراین دو خانواده مختلف نیستید، اعتبار متفاوتی ندارید. اگر اعضای خانواده اید، نه جغرافیای شما، نه تفاوت نژادی، هیچ اینها نیست در وجود شما انسانها که بخواهد شما را به یه فخر و به یه برتری و یه استکباری نسبت به دیگران دعوت کنند. ما شما را آفریدیم از یه مذکر و مؤنث و جعلناکم حالا، و اونگاه شما را شعوب قرار دادیم. در تقسیماتی که در کلام عرب وجود دارد، بزرگترین تقسیم نام اون امت است. امت بزرگترین واحد اجتماعی است. بعد از امت نوبت شعب میشه. شعب میشه واحد دوم. یعنی بخش‌های امت رو میگن شعوب، از ماده شعب و تشعب، یعنی شاخه شاخه شدن. کمتر از شعب رو به اصطلاح ادبی طائفه میگوییم، که جمع اون میشه طوائف. یعنی کمتر از شعب میشه طائفه. عرض به خدمتون بگید الامه، الشعب، الطائفه، القبیله. بعد از اون قبیله. حالا گاهی لغویون بین طائفه و قبیله یه مقداری تفاوت قائل میشن، اما دقیق درستش رو اگر بخوایم بگیم، این دو رو با هم بگیم: ابتداعا امت، بعد واحد کوچکتر شعب، بعد قبیله یا طائفه، بعد الاماره، العین با عین، الاماره واحد کوچکتر از قبیله است در عرب. یعنی مثلا قریش یه قبیله است، فرض بفرمایید. کنانه یه اماره از این قبیله است. یه پله میاد پایین تر میشه بطن. بطن واحد کوچکتر از این هاست. مثلا قصی که فرزندان قصی ابن کلابند، بطنی از قریش است. اینو میگن بطن من القریش. بطن. از بطن کوچکتر فخذ. فخذ واحد کوچکتر از بطن است. تا میرسه به اون آخری که الفصیله، الفصیله، این واحد کوچکترشه. یعنی 8 واحد اجتماعی تو عرب شمارده میشد برای انسان ها که از امت و شعب و قبیله و اماره و بطن و فخذ و فصیله و فصیله. این 8 طبقه بود. قرآن به اون دو تای اصلیش اشاره فرمود. فرمود زیر مجموعه امت، فرمود ما شما را قرار دادیم شعوباً و قبائل. شما از یه پدر مادرید، اما بعد شعبه 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 و قبیله قبیله شدید در سطح زمین و روی زمین. اما گمان نکنید که اینها اگر قبیله شدید، شعبه شدید، این به خاطر آن است که این قبیله بر اون قبیله، این جماعت بر اون جماعت، این امت بر اون امت، اینها یه برتری و جایگاهی دارن. لتعارفوا، این تقسیمات اجتماعی پیش آمد تا با یکدیگر مراوده برقرار کنید، بتونید با هم الفت بگیرید و هم رو بشناسید. لتعارفوا، نه چیز دیگری. اینو گاهی من مثال زدم، دقت بفرمایید. اگر تصور بفرمایید انسان‌ها تقسیم بندی نمی‌شدند به لحاظ رنگ، به لحاظ نژاد، به لحاظ جایگاه‌های جغرافیایی، به لحاظ ساختارهای ظاهری، چطور انسان‌ها می‌تونستن با هم ارتباط برقرار کنند؟ فرض کنید که تمام انسان‌ها یه تیپ و یه شکل و یه مدل و یه قد و یه رنگ و یه ساختارهای مشترک مانند تولیدات یه کارخانه می‌داشتن، بعد جناب‌عالی از کجا می‌تونستید با دیگران ارتباط برقرار کنید؟ با هر تک انسان‌ها که ارتباط برقرار می‌کردید، همه انسان‌ها بود. اصلاً بچه تعریف نداشتین دیگه که بخواد کسی رو بشناسید. چه کسی می‌دونست پدرش کیست؟ مادرش کدام است؟ برادرش کدام است؟ تمام روابط اجتماعی مخدوش می‌شد. یعنی خداوند میفهمد این ساختارهای قبیله‌ای، رنگ‌ها، نژادها، طائفه‌ها و شکل‌ها رو خداوند قرار داد و من آیاتی اختلاف السنتکم و من آیاتی اختلاف الوانکم. و من این خداوند این اختلاف‌ها رو قرار داد که بتونید هم رو بشناسید و ارتباط برقرار کنید. گاهی مثال می‌زدم من خدمت دوستان که شما الان تصور بفهمید، میگید رأیتو انسانن. وقتی میگید رأیتو انسانن در کلام عرب، این کلمه الانسانن میتونه منطبق بر چند نفر باشه؟ الان 6 میلیارد. رأیتو انسانن، یکی از این 6 میلیارد رو من دیدم. نمیتونیم بشناسیم کیه. میگید رأیتو انسانن ذکورن، یه مرتبه تا که تعریفش کردید به ذکور از 6 میلیارد شد 3 میلیارد. میگید رأیتو انسانن ذکورن شرقیان، یه انسان ذکور شرقی دیدم. خب از این 3 میلیارد اومد شد 1.5 میلیارد. میگید رأیتو انسانن ذکورن شرقیان ایرانیان، تبدیل شد به 35 میلیون. میگید رأیتو انسانن ذکورن شرقیان ایرانیان خراسانیان، این بدل شد، تصور بفرمایید، به 3 میلیون. محدود شد به 3 میلیون. حالا دیگه من از اولش باز مجدد براتون نگم، شما خودتون تو ذهنتون هست. بعد این خراسانی رو میگید مشهدیان، خب این بدل شد به 1 میلیون. عرض به خدمتون، حالا مشهدی رو میارید توی منطقه خاص و یه ولایت خاصی، میارید منطقه خاصی رو میگید نمیدونم احمد آباد، نمیدونم کجا، این خب بدل شد به 100,000 نفر. بعد کوچه و محله خاص رو میگید شد این نمیدونم 10,000 نفر. بعد این ویژگی رو میگید شد نمیدونم 1,000 نفر، تا بعد میرسد به اون فرد منظر شما. یعنی هر کدام از این قیود میاد وچه چی میشه؟ وچه معرفی و تعریف میشه. اگر این قیود نباشه که شما نمیتونید تعریف کنید کسی رو، لتعارفو نمیشه. فرمود ما شما را قبیله قبیله و شعبه شعبه کردیم تا بشناسید هم رو، و الا شناختی حاصل نمیشد براتون و تعریفی دست نمیداد. لتعارف ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هیچ اشتباهی در ذهن و در محاسباتتون نیاید، نه ایرانی بودنتون، نه شرقی بودنتون، نه غربی بودنتون، نه عرب بودن، نه عجم بودن، نه هاشمی، نه قرشی، هیچ کدام از عناوین و چه تفاخرتون نیست و امتیازی در نزد خداوند برای شما ایجاد نمی کند. اونی که برای شما در نزد خدا امتیاز ایجاد می کنه اینه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تقوای شماست، همانا براستی با شرافت ترین شما در نزد پیش پروردگارتون با تقوا ترین شماست. مفهوم تقوا رو همیشه خدمت دوستان گفتیم، نمیخوام دیگه الان من وارد بحث تقوا باشم. اون مهارت درونی که آدمی رو در آسیب‌های وجودی درونی و بیرونی حفظ میکنن بر اساس آموزه‌های الهی، اون توانمندی که در وجود انسان میاد، اتقا، احتفاظ، متقی، متحفظ، متحفظ، تقوا، مهارت حفظ، یعنی اون کسی که میتونه خودشو حفظ کنه در قبال خطرات و آسیب هایی که در برون و درون وجود داره طبق آموزه های الهی، این میشه متقی. این همون مقامی است که ان للمتقین مفازا، قیامت رو فتح کرده است. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در بالاترین جایگاه ها در پیشگاه خلوت الهی چه کسی رو میبینید در قرآن؟ صاحبان تقوا رو. در دنیا چه کسی رو میبینید که در اون اوج خداوند باز میکند گره ها رو برای اونها، راه های بسته رو میگشاید؟ من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، باز این متقیه که خدا درها رو براش باز میکنه تو این دنیا. پس خود این تقوا با همه تعاریفی که همیشه خدمت دوستان عزیز گفتیم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بذارید تمام این حیثیت ها و تمام این اعتبارات رو به کنار، نظر و نه زور و نه نسب و نه حسب و نه نجات، هیچ کدام از اینها نمیتواند موجب شرافت و رجحان شما بر یکدیگر باشد. اما بیاورید تقوای خودتون رو به مقدار نصیبتون از تقوا، از اون دو ویژگی که عرض کردم طبق آیات دیگر، مجاهده و علم، که البته جای گفتن است که علم وقتی موجب فضیلت انسان میشه که منجر به چی بشه؟ تقوا. جد و جهد وقتی موجب فضیلت انسان میشه که مایه اون چه باشد؟ تقوا. یعنی باز اون دوتا هم زیر مجموعه تقوا میشه. یعنی این تقواست که علم رو، اتقوا الله و یعلمکم الله، اگر با تقوا باشید خدا خودشون علم رو بهتون میده گاهی تبایا، و این تقواست که اون جهاد رو معنی دار میکند برای انسان. پس کار به تقوا میگرده. از این فرمود در کنار مسجد تابناک وجود نازنین حضرت مولانا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، از بیان نازنین حضرت من یه جمله رو خدمت دوستان عزیز بخونم و یه سخن خیلی لطیفیست بسیار دلنشین. قال رجل للرضا علیه السلام، یک کسی به حضرت رضا گفت آقا فدای شما بشم، والله ما علی وجه الارض اشرف منک ابن و جدن، به خدا قسم که از شما شریفتن در روی زمین از جهت پدر و اجدادتون وجود ندارد. ببینین آموزش امام معصومی، این حرف درستیست، آقا شما اجدادتون که متحرون نبیاتون ثیابهم، پاکیزه ترینید، از نهابترینید انما یرید الله لیاسب عنکم الرجس، پاکترین شما. این حرف درستی است، این حرفی که گفت. آه ببینید امام معصوم چجور تربیت میکنه امت خودش رو. فقال، اشتباه نکن، التقوا شرفتهم، اگر پدران من بالاترینن، تقواست که اینها را شرافت داده، نه صرف نسب. التقوا شرفتهم و طاعت الله احزتهم، و طاقت طاعت الهی است که موجب حظ بالای اینها از عنایات خداوندی شده است. یعنی این رو ربطش بگیرش به حسب نسب نزن. حسب و نسب بدون تقوا چیزی در اون در نمی آید. فقال له آخرون، دیگری به وجود مبارکش گفت، انت والله خیر الناس، آقا شما بهترین مردمانید. خب حرف درستی گفت، آفرین به تو که چنین تشخیصی رو داری به امام خودت. آه ببینید امام چطور تربیت میکند. فقال له لا تحلف، نگو قسم نخور، میگی والله، لا تحلف، یا هاوا، ای فلانی، خیر منی من کان اتقا لله و اتقا له، بهتر از من علی ابن موسی رضا کسی است که از من متقی تر باشه برای خدا، اگر وجود داشت، و کسی است که از من طاعتش برای خدا بیشتر باشه اگر وجود داشت. یعنی امام چقدر لطیف میگن، اگر گفتی برای تمام برمیگرده به تقوا و طاعت، نه چیز دیگری. خیر منی من کان اتقی الله تبارک و تعالی و اتقی الله، والله والله، به خدا سوگند، امام فرمود والله ما نسخت هذه الآیه، این آیه که نسخ نشده است، پس من بر اساس این آیه صحبت کن. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. واقعا صلی الله علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی، چقدر زیبا و دقیق جهت و خط رو برای پیروان خودشون و دوستان و نزدیکانشون که این ارادت رو دارن روشن میکنند و بازگو میکنند وجود اون بارکشون. خب پس بنابراین شما گرد تقوا بگردید و بدانید که امتیاز اصلی از اینجاست، به لا هیچ بچه و تفاخری برای هیچ کس دیگری با این اعتباریات و عناوین این چنینی دست نمیدهد و حاصل نمیشه، و اینها متاسفانه جز اختلاف در بین انسان ها هنگامی که عاری از علم و ایمان و تقوا باشد چیز دیگری نمی آورد. از دل اینها استکبار میاد، یا استکبار صغیر میاد، یا استکبار کبیر میاد، یا استکبار فردی میاد، یا استکبار بین الدولی میاد، و مسائل بین المللی و اون صاحبان قدرت. فرموده ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ملاحظه فرمودید، من یه بار دیگه بگم، ببینید بعد از این که گفتیم انما المؤمنون اخوه و این شش تا نکته آسیبزا و این شش نکته ای که اخوت ایمانی رو تمام صلح و صفا زمینه رشد و اعتلاء ایمان رو به هم میزند خداوند یاد کرد، به این نکته اشاره فرمود که بدونید اگر انسان ها متکبر، اگر انسان ها اهل غیبت میشن، اهل طعن میشن، اهل سوء ظن میشن، تجسس میکنن، بدونید که این حق رو برای خودشون قائل میشن. چرا این حق رو برای خودشون قائل میشن؟ چون تفاخراتی دارند، خودشون صاحب امتیازاتی میدونن. بدونید تمام این امتیازات برباد. اون امتیازی که در پیشگاه خالق شما امتیاز محسوب میشود نیست، مگر علم و مجاهده و تقوا، که اون دو هم در گروه تقوا است. اون دو هم در گروه تقوا است. فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ان الله علیم خبیر، و خداوند با تمام علم و خبرویت خودش داره معیار گذاری میکند و نکات رو به شما متذکر میشه. خب این مطلب تمام شد، یعنی این فصل از آیات که از انما المؤمنون اخوه شروع شده بود میتونم بگم اینجا به پایان میرسد. حالا یکی دو نکته رو تا پایان سوره حضرت باری تعالی مطرح میکنه، ببینیم به کجا میرسیم. قالت الاعراب آمنا، مثل اینکه یک مصداق و نمونه بیرونی رو داره ذات باری تعالی مطرح میکنه، یکی دو نمونه. قالت الاعراب آمنا، اعراب میگویند ایمان آوردیم. خب استدلال دارید کلمه اعراب یه اصطلاح است، نه نژاد عرب. عرب جمعش عربه، اعراب جمع عرب نیست. الاعراب در حقیقت جمع اون لا واحد له، جمعیه که مفرد نداره مگر منصوب داشته باشه، بگیم اعرابی، جاء اعرابیون الی رسول الله، یه اعرابی آمد. اعرابی یعنی المنصوب الی الاعراب. کلمه اعراب چه معنایی دارد؟ یعنی بدوی، بی فرهنگ، بدوی. حالا این الاعراب ممکن است از عجم باشد، از عرب نباشد. این الاعراب هم کلمه الاعراب یعنی بدوی. سکان البوادی، این اون فرهنگ نداشتن، مدنیت نداشتن، اون به اصطلاح ارزش های فرهنگی در وجودشون نیست. این چه اعراب؟ لذا تو روایاتمون داریم که تفقه فی الدین به الا تکن اعرابی، یعنی یا برو دینتو بفهم یا اعرابی میشی. یعنی چی میشی؟ بی سواد، بی فرهنگ. پس معنای این گای مذاکرین دوستان دلشون پر میشه تو مکه و مدینه، بعد رو میکنن به بعضی از جماعت میگن الاعراب و اشد و کفرن و نفاقا، اونا هم سر تکان میدن میفهمن ماجرا چیست. قالت الاعراب و آمنا، گروهی از این اعراب گفتن پیامبر آمنا، اعرابن اما گفتن آمنا، ما ایمان آوردیم. پیامبر قل، حضرت علی بفرمایید، لم تؤمنو، نه شما متصف به ایمان نشدید. قل لم تؤمنو ولکن قولو اسلمنا، بگید مسلمان شدیم، اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، به دلیل اینکه هنوز ایمان تو قلبهاتون نیومده و وارد نشده. خیلی زیباست، از زیباترین آیاتی که خداوند در قرآن تفاوت و تمایز بین ایمان و اسلام رو مطرح میکنه. گروهی آمدند و گفتند که ما ایمان آوردیم، صراحتا قرآن فرمود پیامبر بگو نه، شما به نصاب ایمان نرسیدید، بلکه شما فقط هنوز در حد اسلامید. خب ببینید کلمه قالت العرب آمنا، ایمان یه معنای اون تصدیق است که نوعا با لام و به متعدی میشه وقتی به معنای تصدیق و باور است. آمن تو به، آمن تو له، گاه به معنای به اصطلاح امان و امنیت است که قاعدتا در اون موارد با علا متعدی میشه. آمن تو علی، توجه دارید؟ دو معنا برای ایمان داریم. مؤمن آن کسی که تصدیق کامل دارد به تمام باورهای الهی، علمن و عملن، چه از جهت آگاهی قلبی چه در مقام عمل. این تعریف ابتدایی مؤمن رو میگیم. معنای دوم مؤمن اون کسی که امنیت و امان رو از خدا گرفته است و به دیگران هم ارزانی میکنند. از اون طرف اسلام رو نگاه میکنیم، وقتی بررسی میکنیم دو ریشه برای کلمه اسلام وجود داره که به نظر من میشه مبنای دو تا تعریف برای اسلام که الان عرض میکنم روشنش میکنم. یکی از ریشه سلم میآید، یکی سلم میآید. اسلام اگر از ریشه سلم بیاد به معنای صلح و آرامش و سلمون لمن سالمکم هربان لمن هاربکم، نقطه این میشه. آن کسی که با دیگری از در سلم و سازش در آمده از سر جنگ ندارد میشه مسلم، یعنی من دخل فی سلم، اون کسی که به سلم آمده است. اگر به مسلمان مسلمان میگوین یعنی کسی که با خدا و رسول سر جنگ ندارد، او بعد از پذیرفته گفته سلمنا، پذیرفتیم و قبول کردیم، این شده مسلمان. ریشه دوم کلمه اسلام از ماده سلم میاد، و رجلن سلمن لرجلن حلی استویان مفلا. چقدر زیباست آیه، خیلی زیباست. سوره مارکه زمر، و رجلن سلمن لرجلن حلی استویان مثلا. وقتی اون عبدی رو مذرب الله مثلا، خدا مثال میزند یه عبدی رو که ششتانگ وجودش از آن یه مولاست، یا یه عبدی که چهار تا پنج تا مالک توش شریکن، این میگه بنشین، اون میگه بلند شو، اون میگه بخور، اون میگه نخور. اما یه کسی که یه مولا بیش ندارد، اون عبدی که شرکای مختلف داره میشه متشاکس اسمش، اما اونی که یک مولا داره میشه سلم. سلم یعنی قن، ششدانگ، خالص. اسلام به این معنا یعنی تمام وجود خالص و ششدانگ بودن. مسلمان یعنی اون که هیچ بهره‌ای برای دیگران در جان و وجود خودش قرار نداده است و یک دست و در بست تمام وجودش را تسلیم حضرت باری تعالی کرده است. پس این دو معنا برای اسلام داریم عزیزان. به همین خاطر ما تو قرآن دو تا اسلام داریم. در خود قرآن دو تا اسلام داریم. یه اسلامی که از ازل تا ابد است. یه اسلامی که به پیروان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد محمد اطلاق میشه. یعنی کسی که می آید می گوید اشهد الله اله الا الله، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر میده، این چه سار مسلمان، این مسلمان شد، این تو اینجور شد مسلمان. به همین خاطر در متون روایی میگیم الاسلام و اقرارون باللسان، اقرار زبانی میشه اسلام، همین که به زبان گفتید میشید مسلمان. حالا آیا آنچه بر زبان جاری کردید در قلب شما مستقر است؟ باشد یا نباشد شما مسلمانید. آیا با آنچه میگویید عمل میکنید یا نمیکنید؟ عمل کنید و نکنید مسلمانید. به همین خاطر یه میلیارد و نیم الان مسلمان توی دنیا داریم. گمان میکنید از این مسلمانان یه میلیارد و نیم چند درصد اینها عاملند به آنچه به آن معتقدند و به آموزه هایی که از قرآن آموختند یا از نبی مکرم و اهل بیت پیامبر در شیعیان؟ چقدر عاملند اینها؟ اینا همشون مسلمانند. آمار جهانی اسلامه میده یه چهارم روی زمین مسلمانند و این پیروان پیامبره. درستم میگید؟ اینا مسلمانند. پس اسلام شد اقرار زبانی. همین که زبانا بگید پذیرفتم، این شما در شما رو اعداد مسلمانان در میآید. اما اگر بعد از این پذیرش زبانی باور و تصدیق قلبی به آن چه گفتید آمد و به دنبال اون حرکت کردیم، برای تمام تلاش رو کردن که عملی کنیم آنچرا که بدان معتقدیم، اینجا صرت مؤمنن، اینجا میشید مؤمن. انسان اینجا مؤمن میشه. پس مقام ایمان فراتر از مقام اسلامه. تا اینجا که خدمت عزیزان گفتم. به همین خاطر قالت الاعراب آمنا، میگن آقا ما رسیدیم به اون حقایق، ما مکاشفات کردیم، باز شد برای ما دریچه های ایمان. قلم تؤمنو، چرا ادعا میکنید بی خود؟ ولیکن قولو اسلمنا، بگید ما مسلمانیم، پذیرفتید، اما دلتونو بشکافیم خیلی مسئله هست، عملتونو نگاه کنیم خیلی چیز هست. قولو اسلمنا چون ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو قلبتون نیومده. مشخص میشه پایگاه و جایگاه ایمان کجاست؟ جان و روح انسانه، نه زبان و گفتار انسان. لما یدخل الایمان و فی قلوبکم و ان تطیعوا الله و رسوله. حالا میخواید شما از این اسلام هجرت کنید به طرف ایمان، منتقل بشید به وادی ایمان؟ راهش اینه، کلید واژش اینه، و ان تطیعوا الله و رسوله. اگر مطیع خدا و رسول بشید مؤمن میشید. ایمان در مقام چیست؟ اطاعت، فرمان برداری. اگر به مقتضای باورتون و به مقتضای اون چه گفتید اقرار کردید، اومدید تو وادی اطاعت، بعد به کوی ایمان هم ملحق خواهید شد و در کوی نیکنامان هم جای میگیرید. و ان تطیعوا الله و رسوله، اگر این چنین کردید، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، و بدونید هیچ ضرر نمی کنید. لا تیلیتو به معنای نقص ینقصو، لا یلتکم و ما علتناهم من عملهم من شیء. سوره مبارکه هود این فعل رو داریم اونجا. خدا چیزی نمی کاهد از اعمال مؤمنین و در قیامت ملحق می شد عملشون به خودشون و نسلشون به خودشون. لا یلتکم من اعمالکم، اگر اطاعت خدا و رسول کردید، تمام این اطاعت رو خدا به شما برمی گرداند، ذخیره شده، هیچی فروگذار نمیشه. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، و بدونید که ان الله غفور رحیم. باز هم امید بیاد، اگر کندید، اگر نیومدید، اگر موندید تو وادی اسلام، بیایید خودتون رو به چی برسونید؟ به ایمان برسونید. نگران گذشته هم نباشید، کاستی های قبل نباشید، چون ان الله غفور رحیم. خداوند به غفران خودش عمل می کند، به مقتضای رحمتی که بندگانش دارد. ان الله غفور رحیم. آیه تموم شد، یه چیز سخن من باقی موند. عرض کردم ما چند تا اسلام داریم؟ دو اسلام. اونی که در آیه گفتیم اسلام اولی است، یعنی اسلام قبل از ایمان، اسلامی که پیروان پیامبر اسلام گفته میشه. اما یه اسلام داریم که او بعد از ایمانه، بعد از این که اسلام اومد، ایمان اومد. حالا وقتی ایمان به اوج رسید، به جایی رسید که انسان به تمام شؤونات دینی باورمند و اهل عمل شد، به جایی میرسد که در وجودش هیچ سهمی برای غیر خدا نماند، این میشه چی؟ اسلم تو لرب العالمین، میشه حنیفا مسلما، ابراهیم مسلمان است. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. خدای همه چی به من یوسف دادی، ازت تمنا میکنم منو مسلمان بمیران. یعنی چی؟ یعنی خدایا جوری باشد پایان کار من و لحظات مرگ من که در وجود من جز تو کسی سهمی نداشته باشد، تمام وجودم تسلیم تو باشد. این میشه اسلام واقعی. این کدوم اسلامه؟ اسلام بعد از ایمان است، نه اسلام قبل از ایمان. پس ما این دو معنای اسلام رو داریم که آیه شریفه مال اولی است. فرمود ان الله غفور و رحیم. حالا میخواید شما بیشتر بدونید کی مؤمن میشید و کی مؤمنه؟ انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله. این تعبیر انما المؤمنون چند جا بیشتر تو قرآن نیست که مؤمنا فقط اینهان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. و مؤمن واقعیونه که وقتی یاد خدا میاد دلش پر میزنه، صفایی میاد تو این وجود. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته. وقتی آیات خدا خونده میشه براش، زادتهم ایمانا. این نشانه حقیقتیم. اولئک، اینا کسانی هم که حقا مؤمنند. حالا این آیه هم همونطوره. همان مؤمنین واقعی کسانی هن. آی اعراب که میگید ما ایمان داریم، ببینید هست این نشانه ها توتون، مؤمنید و الا نه، همون مسلمان بمونید. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مؤمنین کسانی هستند که ایمان به خدا و رسول آوردند. ایمان به خدا، این ایمان یعنی چی؟ ایمان به خدا و رسول آوردند یعنی تصدیق کردند، یعنی به تمام معنا خدا رو پذیرفتند، رسول رو پذیرفتند، فرستاده خدا رو پذیرفتند. لازمه پذیرش فرستاده خدا یعنی چی؟ یعنی پذیرش وحی الهی، تمام تعالیم شریعت. من همینجا داخل پرانتز عرض میکنم که یه تلاش مذبوحانهی در طی این سالهای اخیر شده است. در این 30 سال اخیر، همین دیش هم من یه جایی یه تعلیفی از این رو دیدم، مثلا یه کتاب دیگه ای رو باز دیدم، یه تلاشی شده است که ارتباط با خدا دور بزنه عزیزان ادیان رو، یعنی رسولان به ادیان حذف بشن، بگن ما برای ارتباط با خدا هیچ نیازی به چیزی به نام پیغمبر و دین نداریم. اسم میخوام ببرم اون کتاب رو، چون رو پیشخانهای شهرمون در کتاب فروشی ها ترجمه است، سجلش هست الان، لذا اسم نمیبرم. یعنی کل این کتاب که چاپم شده به دست مردمه، وقتی ماحصلش رو میخونید، این کتاب آموزش میدهد حذف ادیان و رسولان را به بهانه ارتباط با خدا. خیلی زیرکانه و رندانه. یه سری تعلیف اینطوری داریم که اینها خیلی تکان دهنده. راه پیوستن به خداوند را خداوند از طریق رسولان خیش و ادیان تعریف کرده است عزیزان. یعنی انسان با دور زدن پیامبرا و دین به خدا نمیرسد، به خدا نما میرسد، به خدا نمیرسد، به هوا میرسد، هوای نفسش رو اقنا میکنه، نه اینکه به خدا برسد. خداوند راه به سوی خودش رو تعریف کرده است، از شاهراه صراط مستقیمه. و کسی که صراط مستقیم رو کشیده است و نشان میدهد به بشریت، یاسین انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رسولان الهی هست، وجود نازنین نبی مکرم اسلام است. اینها که صراط نشون میدن و شرایع الهی و ادیان الهی. فرمود مؤمن واقعی کسیه که ایمان به خدا میاره و به رسول میاره، یعنی میاد تو چارچوب. ثم لم یرتابوا. آمدن چیزی است عزیزان، اما ماندن صد چیزه. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی چی؟ اینا که ایمان آوردن چرا دوباره ایمان بیارن؟ یعنی کسانی که ایمان آوردید، قیمت پای ایمان ایستادن خیلی گرانه. گفتیم یا علی گفتی با عشق آغاز شد، مگر به این حرفاز میگیم وقتی گفتید آمنا بعد میدونید پای خیلی چیزا باید بیستی. من احبنا اهل البیت فلیستعد جلبابا للبلا. دو چیز با هم نزدیکن، ولا و بلا، البلا و للولا. اگر بلا رو گفتید باید بلا رو هم بخرید. اگر ایمان آوردید فرمود کسی که ما خاندان رو دوست می‌دارد یه پوستینی برش بکنه که هرکی سنگ بیستدن تحملش بکنه، بتونه آماده مستعد باشه برای این وادی. به این سادگی نیست. فرمود کسانی که ایمان اینا که مؤمنین واقعی کسانی هن که ایمان به خدا و رسول میارن، ثم لم یرتابوا، بعد ریب نمی کنن. یعنی دیگه تزلزل و شک و یه قدم جلو و یه قدم عقب و دیگه شوخی ندارن با باورها و عقایده. یا نداریم عزیزان من این باور و عقیده رو؟ خب مشکل داریم که نداریم، مسلمانیم و مؤمن نیستیم. خب بریم اول مؤمن بشیم، بریم بعد از اسلاممون عقایدمون رو بسازیم، باورامون رو درست کنیم. بعد از اینکه باورا درست شد دیگه جایی برای تزلزل و تردید نداره. اینجا جاییست که کوه استوار، المؤمن و کالجبل الراسخ لا یحرکه العواصف. مؤمن هیمالیاست، مؤمن دماوند است، مؤمن البرز است، تکان نمی خورد در قبال هیچ بادی. لم یرتابو، این یک. مؤمنان کسانی هستند که ایمان به خدا و رسول میارند، شک و تردید در ایمانشون و اجزا ایمانشون ندارند. سوم، و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. مؤمن سرمایه هاش رو از خودش نمیداند. از که میداند؟ از خدا میداند. لذا سرمایه ها را در مسیری به کار میبندد که حضرت دوست میخواهد. این میشه مجاهده فی سبیل الله. جاهد و فی سبیل الله، مؤمن اهل کوششه، مؤمن پویاست، مؤمن جویاست، مؤمن میداند که ولی سل الانسان الا ما سعا، تمام سعی بودن خودش رو نشان میدهد. خب با چی انسان میتونه تلاش و کوشش و جد و جهد بکند و جهاد بکند، حتی به معنای خاصترش جهاد نظامی بکند؟ به اموالهم و انفسهم. سرمایه ما یا مال ماست یا جان ماست. مؤمن کسیه که جان و مال رو در مسیری صرف میکند که خداوند به مقتضای ایمان به او تعلیم داده است. جاهد و به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. اولائک، الله اکبر، اولائک هم الصادقون. اگر بنده ادعای ایمان کردم اما آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا نبود بلکه ریب بود، شک و شبهه بود، اگر جاهدوا به اموالهم و انفسهم نبود، قرآن می فهمد اولائک هم الصادقون هم نیست. صداقت در این ایمان هم وجود نداره. پناه به خدا میبریم. پروردگارا به عظمت خود طعم صدق ایمان رو به همه ما بچشان. قل اتعلمون الله بدینکم، قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. اومدید ادعا میکنید قالت الاعراب آمنا، اومدید ادعا لافزنی میکنید که ما دین داریم، ما ایمان آوردیم. شما میخواید به خدا بگید چی دارید و چی ندارید؟ آیا شما میخواید اتعلمون الله، شما میخواید اخبار کنید و آگاه کنید خدا را به دینتون که دینتون چیه و چه مقدار داریم؟ اتعلمون الله به دینکم، شما میخواید به پیامبر بگید میزان ارادت ما چیست؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. خدا میداند هر آنچه در آسمان ها و زمین است. تمام وجود علم الهی است. الله به کل شیء علیم. جان شما، وجود شما، هستی شما، اجزای وجود شما زیر مجموعه علم خداست. چی دارید میگید؟ چی ادعا میکنید؟ خود این دلیل بران است که ایمانتون ایمان درستی نیست که چنین اشتباهاتی دارید در برخوردتون و گفتارتون. یه پله بیاید بالاتر، مثل این که پشت این مطالبی که گفتند این جماعت یه مدل داره قرآن تعریف میکنه، یه چیزهای دیگه هم هست که این گاهی متاسفانه نه دامن اعراب و بلکه دامن ما را هم میگیرد. خوب دقت کنید، بگم سوره رو پایان برسانم خدمت دوستان عزیز. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. اینها یمنون علیک ان اسلموا، منت میگذارن بر تو پیامبر که اسلام آوردن، ما بالاخره خدمات شایان توجهی داریم به خدا و رسول، اسلام آوردیم، چنین کردیم. ما من نمیخوام بازترش کنم، تو ذهن و ضمیرتون مراجعه بکنید ببینید یه چنین چیزی گاه ممکنه ما هم تو ذهنمون خطور کرده باشه یا نه. ممکنه ما بگیم خدایا ما که اینطور کردیم. ممکنه به رسول خدا بگیم یا رسول الله ما مثلا چنین. ممکنه وقتی برید خدمت این بزرگوار بگید یا بله حسن ما که اینطوریم، ما که مثل اون فلانی نیستیم، ما که به ناموس مردم فلان، ما که به مال. ممکنه این حرفا رو ما بگیم یا نه، حداقل تو دلمون بگیم یا نه. یمنون علیک ان اسلموا، پیامبر اینا میان به تو منت میگذارن که اسلام آوردن. ببینید بارها گفتیم کلمه منه ای انعمه به معنای نعمت دادن است، اما نعمت دادن دو جور است. گاه عملا به کسی نعمتی میدید، گاهی نعمت داده شده را چه میکنید؟ یاد میکنید و یادآوری میکنید. هر دو رو میگن منت، هم نعمت بخشیدن هم نعمت بخشیده شده را یادآوری. اولی خوبه اما دومی زشت، بده، ناپسنده. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، نکنه کار خوبتون رو با منت از بین ببرید، نکنه هر رو بذارید بیخ درخت و با منت فرو بیاورید درخت کرم، هر کجا بیخ کرد به منت منه هر در پای او. حالا اینجا تو آیه هر دوتا منه اومده، خوب دقت کنید. یمنون علیک ان اسلموا، پیامبر اینا منت میگذارن به تو که اسلام، هی میان ما خدمت استانی هستیم، ما چنینیم، ما بازگو میکنن، ابراز میکنن و منت بر تو میگذارن به اسلامشون. عجیبه این آیه عزیزان من. قل لا تمنوا علی اسلامکم، خدا به وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی، می فرمد قل لا تمنوا علی، بگو به اینها به من منت نگذارید اسلامتون رو، بلکه بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکه این خداست که به شما منت گذارده است که شما را به ایمان به اسلام هدایت کرده است. من واقعا قاصر زبانم که بخوام خدمت دوستان عمق این آیه رو باز کنم. پروردگار ببینید این یمنوی دوم اون انعمه نعمت بخشیه، خدا به شما نعمت بخشید که شما را با حضرت خودش، با رسولش، با اولیاءش، با کتابش، با شریعتش، با صراطش، با مسیرش آشنا کرد. شما کجا بودید؟ چه می کردید اگر نبود این منت الهی و این نعمت بزرگ الهی که خداوند شما رو با خودش و ذات خودش آشنا کرد؟ و الا ما هم که جزو حیوانات بیشه بودیم اگر نمی بود این انس، اگر خداوند خودش رو به ما آشنا نمی کرد، اگر ما را با وجود نازنین نبی مکرم اسلام هدایت نمی کرد، اگر ما را به مقام شامخ ولایت کبرای مولانا و مقتدانا و امیر المؤمنین و به حریم صدیقه طاهره راه نمی داد، اگر ما را با آیه بیانات خودش مورد نعمت قرار نمی داد، چی داشتیم ما بگیم؟ چی داریم حرفی برای گفتن؟ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، این خداست که چنین نعم عظیمی رو به شما داده است مسلمانان و شما را مشمول لطف و عنایت خود از قدم نمی. او بینشی که شما عزیزان به وجود و هستی به خودتون به برکت این ایمان الهی به این هدایت الهی گرفتید، نگاهتون به هستی چه نگاهی شده، اصلا نیست جایی این که بخوام بگم، اما داخل پرانتز همین یک دو شب قبل پیش نمیاد برای بنده این حضور خدمت دوستان، متاسفانه دیگه عواملی میشه که محروم میشیم از این روابط اجتماعی خوب که بسیار هم علاقمندم، اما چه بکنم نمیشه دیگه، بالاخره این اوقات و شرایط و اینا. خدمت عزیزی بزرگی است، نور چشمی های خودم عقدشون رو خونده بودیم، بالاخره من بود به عزیزی که پهلو دست من بودم گفتم ببین میهمانی با این زیبایی و با این جایگاه، این پذیرایی شایان توجه و مقبول، حالا نگاه کن این پدر عروس را، پدر داماد را، داماد را، برادر عروس را، دست رو به سینه‌شون گذاشتن، گردنشون رو کج کردن، مقابل این میزها دو دستی بزرگواری فرمودید، مشرف فرمودید، عنایت کردید، زحمت کشیدید و ببخشید اگر کاستیست. کی طلبی داره؟ با کجای دقت کنید، کجای دنیا شما این ادب رو میبینید؟ کجای دنیا این روابط رو میبینید؟ تمامش هم صداقت و هیچ ریاکاری و چیزی پشتش نیست. کجا میبینید این ارتباطات رو؟ هستن عزیزان من که زندگی کردید، پاتون این طرف اون طرف دنیا گذاشتید. همین دوست خودم همکار عزیز من در دانشگاه فردوسی میگفت فلان جا در عرض به خدمتتون، حالا یک دانشگاه مهم آمریکا درس می‌خوندم، بالاخره بعد از مدتی با این عرض به خدمتتون دوستم پدرش اومد به دیدنش، هم کلاسی ما با هم چند سال بودیم، ما رو دعوت کرد گفت بیا با هم پدر اومده بریم رستوران، رفتیم رستوران با این، بعد دیدیم تمام شد، بالاخره نشستیم با هم سه نفری، دیدم این پدره بلند شد رفت مقابل عرض به خدمتتون چیز حساب کرد، حسابش رفت، دیدیم پسره رفت حساب کرد، خب ما هم رفتیم حساب کردیم پولمون دادیم اومدیم بیرون. بعد رو کردم گفتم این دوستم آمریکایی بود، گفتم چی شد تو بعد از مدتی بابات اومده بود اینجا دیدن ما این، گفت خب مگه باید چیکار میکرد دیگه، چرا قضا رو من خوردم پول شو بده، گناه کرد در بلخ آهنگری نشاشتر زدن گردن مسکری. خب جان من اونو مقایسه کن با این دست به سینه و سر پایین آمده و این تواضع، اینا از کجاست؟ ولله یمن علیکم ان هداکم للایمان. این بینش رو این آیین و هدایت به من داده که میگم میهمان حبیب خداست، اینو به من این بینش رو این آیین داده که این رو شرافت برای خودم میبینم که مقابل مؤمن دستمو بگذارم به سینم، گردنمو کج کنم و خضوع و تواضع کنم. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. اینا چه نعمت هاییه که ما میتونیم کجاشو میتونیم یاد کنیم و ذکر کنیم. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. اشتباه نکنید، نکنه گمان کنیم که آقا ما چنین کردیم، ما اومدیم یا رسول الله یا بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین. اگر میخواید به صدق برید حقیقت رو بدانید و ببینید چیست، اینها هدایت الهی است. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین ان الله یعلم غیب السماوات والارض. و خدا میداند غیب آسمان ها و زمین رو. خیلی کوچک فکر میکنیم، خیلی محدود میبینیم. اگر ببینید چرا این جمله رو داره میگه خداوند، از اجزا و ابعاد اصلی ایمان چیست؟ از اجزا اصلی ایمان، بلکه فراتر بگم اصلا جوهر ایمان رو چی تشکیل میده؟ غیب تشکیل میده عزیزان. یعنی شما بگید دنیا برابر با محسوسات هست، ما چیزی فراتر از محسوس نه، هرچه موجوده و محسوسه، هرچه موجوده محسوسه، هرچه محسوس موجوده، اینطور بگید، بگید هرچه حس میشه با حواس خمسه، حتی نه با اون پنج تا حس هم که گفتیم توی نجوم برقه، با حواس خمسه و این موجوده، و نتیجهش میشه چی؟ یعنی هستی را بیاید خردش کنید، کوچیک کنید تو پنج تا حستون، یعنی تمام عظمت و آفرینش و وجود رو، عوالم مختلف همه رو خلاصش کردیم توی دیدنی ها و شنیدنی ها و بویدنی ها و چشیدنی ها، تمام وجود رو خلاصه کردیم، تحقیر کردیم وجود رو، تحقیر کردیم وجود رو، و حالا که وجود و آفرینش و هستی یه بخشش عالم شهوده، یه بخشش عالم غیب، عالم الغیب و شهاده، یه بخشش از اجزاء ایمان الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب، جهان بعدی و قیامت در غیب، بهشت و دوزخ در غیب، مفاهیم متعالی الهیه در غیب و فراتر از همه، فراتر از همه الله تبارک و تعالی مظهر کامل غیب، غیب الغیب مطلق، غیب الغیب مطلق. فرمود ان الله یعلم غیب. هنوز تو این ایمان و هدایت خیلی جا دارید برید بالا. ان الله یعلم غیب السماوات و الارض، خدا میداند غیب آسمان ها و زمین را. دیگه حالا مطالب و دل شما و ایمان شما و چی تو وجود اینا که دیگه چیزی نیست. والله بصیر بما تعملون، و خداوند به آنچه عمل می کنید بصیر و آگاه و اشراف کامل را بر شما دارد. پس بدانید، دهان رو به جا باز کنید، به اندازه بگویید، عمل رو منطبق کنید بر باور و عقیده، از اسلام سیر کنید به سوی ایمان. شاهراه و مسیر اون نیست مگر طاعت. اون ویژگی های اهل ایمان، چهارگانه اهل ایمان رو که گفتیم، ایمان آوردن به خدا و رسول، شک و ریب و تردید رو به کناری گذاردن، جد و جهد به مال و انفس رو نشان دادن، به کوی صادقان پیوستن رو پیشه خودتون کنید. خب این پایان سوره مبارکه حجرات که خدمت دوستان عزیز، تعداد جلسات رو من الان خاطرم نیست، 9 جلسه. بله، این در طی این 9 جلسه، این نوبت محضر مبارک دوستان، این مزامین سوره شریفه پایان رسید. پروردگارا به عظمت و عنایتت آن چه در این سوره گفتیم توفیق فهم و درک و عمل و ذخیره شدن این در جان و وجودمون رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا آنی و کمتر از آنی دست هدایتت رو از قلب و جانمون برمدار. سهم و نصیب ما رو از هدایت خودت، ایمان به ذات خودت و رسولت و اولیاءت فزون بگردان.